اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، شنبه 11 بهمن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. خب، بحث ما در نظام استنباط یا نظام فقاهت به اینجا رسید که ما یک نگاه جامع به استنباط یا اجتهاد یا فقاهت داشتیم و به اینجا رسیدیم که اگر ما بخواهیم اجتهاد را خوب مورد بررسی قرار بدیم و برای رسیدن به اجتهاد برنامه ای تنظیم کنیم که این برنامه هم روشمند باشه و هم بتونه مهارت آفرین باشه، باید ما 3 حوزه استحفاظی اجتهاد یا فقاهت را از هم متمایز ببینیم و هر حوزه استحفاظی یک سطحی از اجتهاد یا فقاهت را عهده‌دار خواهد بود و اولین سطح از فقاهت یا اجتهاد را نامش را استظهاری قرار دادیم، تا اینکه بگیم ما در این سطح از اجتهاد فقط اونی که ما را کمک میکنه استظهار درست از نصوص تشریعی یعنی کتاب و سنت خواهد بود و این استظهار حالا گفتیم با ممکنه 2 تا چالش روبرو بشه. یه چالش وجود استظهارات ظهورات متنافی که این ظهورات متنافی را گاهی در بحث‌های عام و خاص و گاهی در مطلق و مقید و گاهی هم در تعادل تراجیح اصول متعارف ما مورد توجه قرار داده و برای رهایی از این تعارضها و تضادها یا تناقضها راهکار داده، اصول متعارف ما، اصول فقه متعارف ما. حالا در اصول عملیه باز چون اشاره کردید در همین زمینه اگر یک موردی مثلا شربتتون یا فرض کنید هر چیز جدیدی که شک میشه که آیا جایز تناول او یا نه، اگر ما دلیل اجتهادی یعنی آیه یا روایت قابل احتجاج و استناد نداشتیم و نه خاص، نه نص خاص، نه نص عام مطلق یا مقیدی که او را تحت پوشش قرار بده اون موضوع جد، اون موضوع مطرح، که حالا اون که در قرآن که همه چی به این معنا نیومده که همه نام ها همه اشیا مثلا نام مادر موسی سلام الله علیه اون نیومده، اما این که این نیامده این ضرر به جامعیت قرآن نداره. قرآن اومده راهکار زندگی، اون هدایتگری های زندگی، خطوط کلی که سبک زندگی ما را مشخص کنه، اومده طبق عموماتی و اطلاقاتی قواعدی را برای ما داده برای زندگی. فقها اومدن دیدن که اگر در مواردی به چنین عموماتی یا اطلاقاتی دست نیافتن و موضوعی که مطرح میشه محل شک میشه که آیا ما اجازه داریم اون را نزدیک او بشیم، اینجا استصحاب و بعد اساس احتیاط و براءت شرعی و بعد براءت عقلی را مطرح کردن تا مکلف از سرگردانی بیاد بیرون وگرنه نمیشه گفت که حکم شارع به این معنا که قرآن کریم یک حکم اباحه ای اینجا یا حکم تحریمی اینجا داره. این فعلا تکلیف ما بر اساس استصحاب، مثلا استصحاب حالت سابقه است، بیشتر از این نخواهد بود. لذا اینا جا گفتن این دلیل فقاهتیه، یعنی اصل عملیه، و حتی اصول عملیه را هم طبقه بندی کردن. اصل عملیه محرز مثل استصحاب، اصل عملیه غیر محرز مثل احتیاط و براءت، و بعدم اصل عقلی، یعنی اصل شرعی، اصل عملی شرعی محرز، اصل عملی شرعی غیر محرز، و اصل عملی عقلی. این مراتبی که اصولیون برای ما چیدن تا اینکه ما از سرگردانی بیایم بیرون. اما بحث ما در فقاهت و اجتهاد بیشتر ناظر به اون اکتشاف حکم شرعی الهی از قرآن و سنت که نصوص تشریعی در اختیار ما هستن. خب لذا فقها در اینجا باز تأکید میکنن که شما اگر عام فوقانی داشتید یا اطلاقی داشتید، دیگه باز نوبت به اصل عملی نمیرسه. شما اون عام را باید اونجا در حقیقت ملاک کار خودت قرار بدی و تمسک به عموم کنی، مگر تمسک به عموم در شبه مصداقیه که اونجا در حقیقت نمیشونی شما، چون نمیدونی این مصداق عام هست یا نه. خب این مسیری است که فقها اصولیون طی کردن و فقها هم این را تأیید کردن در عمل، و این اجتهاد استظهاری را برای ما به ارمغان آوردن. و تفقه در دین یک بخشش همینه که تمامه آنچه که در آیات و روایات اومده و برای ما تعیین تکلیف کرده. یه اجتهاد استنباطی را تعریف کردیم، مطرح کردیم. خواستیم بگیم که خیلی از چیزها که صریحا در آیات و روایات نیامده، اما از لابلای آیات و روایات اگر ترکیبی بتوانیم بین آیات و روایات داشته باشیم، به گونه ای که بعضی از مسائل را می شود با ترکیب چند قضیه یا چند آیه و چند روایت به نتیجه رسید، اینها را هم شما می توانید اینجا بگید من استنباط کردم. چون قرآن رو کلید واژه استنباط تأکید کرده، گفته خیلی از چیزها را عموم مردم متوجه نمیشن، اما اونهایی که قدرت استنباط دارن می توانن استنباط کنن. گفتیم این هم یک لول بالاتر از اجتهاد و فقاهت. یه لول بالاتر گفتیم اونجایی که هیچ نص خاصی نیومده، نص عامی هم نیومده، موضوع ما هم مرکبه و پیچیده است، چند ضلعیه، یک موضوع نیست، یک مسئله نیست، چند موضوعه که به هم ربط دارن، که اینجا تعبیر شهید صد مرکب نظری. حالا میتونه نظریه اقتصادی باشه، میتونه نظریه سیاسی باشه، میتونه نظریه اجتماعی باشه، میتونه نظام اقتصادی باشه، نظام سیاسی باشه. یعنی شما اگر بخواید مثلا اقتصادونا را، بحثای اقتصادونا را با بحثای معاملات در نظر بگیرید، میبینید که اینها خیلی متفاوتن. مثلا بحث احیاء اموات در معاملات که نیامده، ولی شهید صد اینا توی منابع اقتصادی داره میاره. بحث ارث توی معاملات که نیست، ولی این بحث ارث تو اقتصاد ربط داره، به اقتصاد ربط داره. خب کفارات توی چیز نیست، توی عقود نیست، ولی به اقتصاد ربط داره. منابع ثروت، یعنی ببینید اصلا اونی که الان میره تو اقتصاد میگه آقا منابع ثروت یک جامعه چیه، تولید چگونه است، ثروت چگونه به دست میاد و چگونه توزیع میشه. اون اصلا یه مسائلی است که ماورای بیع و مساقات و مزارعه و صلح و ماورای ایناست و به همه اینا هم ربط داره، به همه اینا ربط داره، ولی عین اینها نیست. اینجاست که فقیه ناگزیر می شود که یک تصوری از نظام اقتصادی، یک تصور ولو ابتدایی داشته باشه، کلی اجزای این نظام را به عنوان یک موضوع خارجی که الان محل ابتلاست بیاد این موضوع را مطرح کنه، سوال براش مطرح میشه، با چراغ سوال بره به سمت این نصوص و سعی کنه تک تک این مواردی که الان توی این مرکب نظری مطرح شدن برای اینا پاسخ پیدا کنه. ولذا اینجا اکتفای، چون گفتیم به ممکنه منصوص نباشه، به این شکل منصوص نیست، ولی اجزا و شرایط و موانع و اسباب و همه اینا ممکنه مطرح باشن، لذا یک عقل ترکیبی نیاز داره، چون باید اینا باید ترکیب بشن، بعد این ترکیب باید منسجم بشه، بس یه مرحله میره مواد اولیه این منظومه را، اجزای این منظومه را باید بره استحصال کنه از آیات و روایات، بعد این اجزای این منظومه را باید با هم چکار کنه؟ تألیف کنه، ترکیب کنه، بعد این ترکیب باید یک ترکیب ذوقی و مندراری نباشه، باید یک ترکیب کاشف از واقعیت باشه، متوجهی؟ که همه این عملیات عملیات پیچیده هستن، احتیاج به یک عقل با نگاه شما، یک عقل بگیم جامع با یک نگاه جامع، یعنی عقلی که بتونه همه اینها رو احاطه پیدا کنه و اینها رو بتونه در کنار هم ببینه و ترکیب درست از غلطش رو هم بتونه تشخیص بده، تا اینکه بتواند بگوید بله نظام اقتصادی اسلام این است و جز این نیست، نظام اجتماعی اسلام این است و جز این نیست، نظام خانواده اسلام این است و جز این نیست. خب این یک مرتبه پیشرفته ای از دانش اصول، دانش اصولی که نیاز، مورد نیاز این فقیه، یعنی باید قواعدی اصولی در اختیار او باشد به گونه او را کمک کند برای رسیدن به این اکتشاف. پس هم احاطه لازمه و هم توان استقراء و استظهار و استنباط و به عبارت دیگر توان چیدن خوشه چینی از آیات و روایات در جهت به دست آوردن اون اجزا و ارکان اون مرکب باشه، و بعد خوشه چینی که کرد باید بتونه اینها را در یک منظومه ای منسجم و هماهنگ ببینه تا به یک یقین، به یک باور قابل قبولی برسه که این دیدگاه شارع مقدسه. خب گفتیم که برای راهیابی به چنین سطح فقاهت، از فقاهت و اجتهاد، شهید صد ما را کمک کرده. در مدرسه قرآنی دو مدل از استنتاق را خودش پیاده کرده. و هر دو موضوعی که مورد استنتاق قرار داده از مهمترین موضوعات مورد نیاز فقهای ما و بلکه اندیشمندان و تمام افراد جامعه است. چون این موضوع دو موضوع، موضوع اجتماعی هست، یکیش یک بحث منصوص در قرآن به نام سنت های الهی در قرآن، چون از این سنت ها سخن بیان میان آمده، اما این سنت ها چون در جای جای مباحث تاریخی در قرآن پخشند، یک جا شما اینها رو نمی‌بینید، لذا شهید صد در صدد این شد که بگه این موضوع سنت ها یک موضوع زیرساختیه، بنیادیه، و این موضوع سنت ها حلقه وصل میان دو نظام الهی، نظام تکوین و نظام تشریع. این حلقه وصل بودن در حقیقت اون ستون فقرات این بحث استنتاق قرآنیه که هم با این ما میتونیم نظام تکوین را بهش توجه کنیم، چون خداوند اینها را در عالم تکوین قرار داده و در تکوین و ایجاد بشر و ایجاد انسانی که جامعه میخواد تشکیل بده و داده و میخواد برای این جامعه خداوند برنامه زندگی و سبک زندگی بده که مطلوب باشه. پس باید یه نظریه و نظام سنت های الهی رو ما بفهمیم و بر اساس اون نظریه و نظام اجتماعی را خواهیم فهمید. خب چجوری این حلقه وصلن؟ از اینجاست که شهید صدر آمده با استقراء سنت های الهی و طبقه بندی این سنت ها سه جور سنت کشف کرده شهید صدر از قرآن. سنت های مطلق، سنت های مشروط، سنت های بینابینی، اسمش میذاریم سنت های جریانی، یا اسمش میذاره سنت های موضوعی. که اینا نه مطلقا نه مشروطن، مثل سنت استخلاف، سنت استخلاف الهی برای انسان. سنت مطلق مثال اگر بخوایم بزنیم، مثل سنتشی خدا برای اراده دادن به انسان، خداوند سنت او بر این است که انسان اراده داشته باشه و صاحب اختیار باشه. یه سنت بالاتر از سنت‌های مطلق، سنت رحمت الهی برای مخلوقات او، سنت رحمت، این مطلقه، تخلف پذیر نیست. این سنت کدوم سنت؟ کدوم رحمت؟ رحمت رحمانی است. یه رحمت رحیمی است که اون مشروطه، و رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون. اگر تقوا پیشه کنی یه رحمت ویژه من به تو میدم. اون چی که را الان ما میبینیم در میان غیر مؤمنان، کفار، از الطاف الهی، اینا همش بر اساس اون رحمت رحمانی است. مکنت و قدرت و دیگه تسلط و همه اینها خداوند بر اساس رحمت رحمانی اینا رو بهشون داده، ولی آیا این اونها رو سعادتمند میکنه؟ اون بحث دیگری است که میگه اینجا و من یتق الله یجعل له مخرجا، اگر تقوا داشته باشی شما چی میشی؟ عاقبت چیه؟ اون آیاتی که واجب فی مقعد صدق عند ملک المقتدر، یا ایتها النفس المطمئنه، اینا بر اساس یک چی؟ یک کار جدید که انسان با اختیارش انجام میده، اگر با اختیارش ایمان آورد، اگر با اختیارش تقوا داشت، اگر با اختیارش تکامل پیدا کرد، اون وقت اون رحمت رحیمیه خاص نصیب او میشه. ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم، سنت الهیه ولی سنت مشروطه. اون سنت رحیمیه مشروط بود، این سنت پیروزی مشروطه. خب سنت استخلاف میگه نه اون است و نه آن. اگر انسان بر اساس اون استخلاف الهی عمل کرد و خودش رو خلیفت الله دانست و به اون قوانین خلافت پایبند شد، میشود نوح، میشود ابراهیم، میشود با اون کمال مطلوب میرسه. اما اگر انسان و جامعه انسانی، چون اون هم برای فرد هم برای جامعه است، این استخلاف، استخلاف اجتماعی و مجتمعی، اینها اگر به اون عمل کردن، وعده داد خداوند در سوره نور آیه 55 که این ایام، ایام ان شاء الله ظهور مهدوی است، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، سنت مشروط، ایمان و عمل صالح موجب رسیدن به خلافت و اون قدرت، لا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى. اما اگر این جامعه به این سنت استخلاف پشت کرد، شد جامعه فرعونی، اینطور نیست که خدا همونجا در یک لحظه اینها رو نابود کنه، نه، فرعون میره به قدرت میرسه، دیگه تخیل خدایی بهش دست میده، انا ربکم الاعلا، چی میشه؟ اما من طغى و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى، کله پا میشه. اینجا شهید صد میخواد بگه که سنت استخلاف سنت موضوعی اینجور نیست که نمیشه بر او تمرد کرد، ممکنه جامعی یا انسانی تمرد کنه و خدا بهش قدرت و اینا بر اساس اون رحمت رحمانیه داده، ولی تا یه زمانی جامعه میتونه تمرد کنه، جامعه تا یک زمانی، مثلا بحث سنت فطری بودن گرایش به خدا، فطریه این گرایش به خدا، میفرماید ممکنه یه جامعه کمونیستی 70 سال از خدا ببره ولی بعد بر میگرده، یا سرش به سنگ میخوره و نابود میشه، یا سرش به سنگ میخوره و بر میگرده، بر میگرده به دامنشی، به دامن توحید. به این میگه سنت جریانی، سنت موضوعی، یعنی تعریفش اینه در دراز مدت قابل تخلف نیست ولی در کوتاه مدت قابل تخلفه. بعد شهید صد از اینجا ورود میکنه، از این سنت استخلاف که سنت موضوعیه، میره دنبال چی؟ اکتشاف نظریه اجتماعی قرآن و اون چه نظریه خلافت انسانه برای خدا. پس این نظریه‌ای که یک نظریه اجتماعیه، این نظریه رهاورد چی بود؟ رهاورد اون سنت بود. پس سنت های الهی میشن حلقه وصل میان نظام تکوین و نظام تشریع. چطور؟ با این بیان دقت کنید، با این بیان که شهید صد نظریه اجتماعی را کشف میکنه، بعد میگه این نظریه اجتماعی پایبست نظام اجتماعیه، پیلوت اون نظام اجتماعی کل این طبقاتی که در این ساختمان 14 طبقه نظام اجتماعی ما 14 تا طبقه برش درست کردیم، خب به تناسب 14 معصوم 14 طبقه برای این نظام اجتماعی تعریف کردیم، پیلوتش یا اون سنگ بناش اون نظریه اجتماعیه و می فرماید این نظریه اجتماعی اون نظام اجتماعی رو به بار میاره، به ارمغان میاره. نظام اجتماعی رو اگر شما متوجه نشدید فقه اسلامی رو نمی فهمید. به کدوم فقه؟ اون فقه که بگه نظام سیاسی چیه، نظام اقتصادی چیه، نظام خانواده چیه، نظام حقوقی چیه، نظام جزا چیه، نظام دفاعی چیه، نظام سلامت چیه، همه اینها در گروه فهم اون نظام اجتماعی هن که این نظام اجتماعی محصولی است و فراورده است برای نظریه اجتماعی و نظریه اجتماعی اون سنگ بناش چیه؟ اون سنت الهیه، سنت الهیه جریانی و موضوعیه. پس سنت ها شدن حلقه وصل نظام تکوین و نظام تشریع. خب اینا کدوم یک از این اصول مطرح در اصول فقه مزفر یا کفایه اینا رو میتونه برای ما بیان کنه یا راه به ما نشون بده؟ این شد یه اصول فقه پیشرفته و یه اصول فقه جدیدی که شهید صدر افقش را باز کرد در اون مقاله الاتجاهات المستقبلیه لحرکت الاجتهاد یا آینده اجتهاد را اونجا جرقش را زد، اما در آخر عمر مبارکش قبل از شهادت لازم دید که این بحث را به خوبی مطرح کنه، هرچند که به شهادت او بیانجامد. چرا؟ چون در اونجا ایشون دیگه اون فرعون و فرعونیان و جامعه فرعونی و که همش منطبقش و مصداقش نظام های سلطه و صدام و همه اینا بود و اونا می فهمیدن که شهید صد کجا رو داره تبرش برداشته، کدوم یک از این بت‌ها رو داره میشکونه که منتهی شد به که ایام پیروزی انقلاب بود دیگه، انقلاب پیروز شد و شهید صد در همون ایام دیگه دید باید سنگ تمام بذاره اینجا برای این انقلاب و بعد بر اساس این نظریه اجتماعی نظام اجتماعی رو طراحی کرد با اون طبقاتی گفتم، اون نظام سیاسی و اقتصادی و نظام بانکی و همه اینا را. برای چی؟ برای اینکه دست ما پر باشه. حالا تا کجا بیاد فقیهی و فقهایی که اون افق دید او را داشته باشن و بشینن برای یک دولت اسلامی و بعدم برای یک دولت جهانی بیاد نظریه پردازی کنه و توان ارائه یک نظریه ولو خام ولو این نظریه ابتدایی باشه که بتونه راهگشا بشه برای. و شاهدش را ما دیدیم در ایام قبل از اینکه امام رحمت الله برای تصویب قانون اساسی و زمانی که داشتن راجع به قانون اساسی صحبت میکردن، شهید سعد این طرح نظام سیاسی را، نظام سیاسی برای جمهوری اسلامی را سریعا فرستاد و مورد بهره برداری قرار گرفت. خب ذهنهای ما و همه اونایی که داشتن راجع به قانون اساسی فکر میکردن، اما قانون اساسی قدیم با یک کمی ویرایش داشت، ذهنها به اون طرف میرفت. شیخ سعد اومد این را کلن متحول کرد و نظام ولایت فقیه را پیریزی کرد. امام ولایت فقیه را، اصل ایده ولایت فقیه و نظریه ولایت فقیه را، اصل نظریه ولایت فقیه را مطرح کرد که آقا ولایت فقیه که اینجا باید بیاد در این اسلام ناب مطرح بشه، اما چگونه، با چه شگردهایی، با چه راهکارهایی که شما هم ولایت فقیه قائل باشید هم ولایت امت. نمیشه این دوتا ولایت چجوری میخوای جمع کنی که مقام معظم رهبری اینه در خیلی از صحبتهای خودشون مطرح کردن که ما اسلام اومده هم به جامعه جایگاه داده و ارزش داده و هم به فقیه، و اینها رو چگونه ترکیب کرده. این ترکیب را شهید سعد در حقیقت بر اساس اون نظریه اجتماعی طراحی کرد. اگر اون نظریه اجتماعی نبود اینجوری میشد ولایت فقیه، منتهی میشد به اون ولایت فقیه استبدادی. چرا؟ چون ولایت مال فقیه بود، مردم چه کارن؟ فقیه هر چی گفت، مردم چه کارن؟ یا بعضی ها فکر میکنن امام اومد بحث انتخابات را مطرح کرد که حالا برای این که مثلا مد روزه که مردم نقش داشته باشن و برای این که نگن اینا ضد، خلاصه ضد ملتن، ضد امتن، ضد نمیدونم جامعه هستن، این اومد یک راهکاری. حالا اگر یه روزی ولی فقیه بدون انتخابات هم مثلا اومد ولایتی به اقتداری پیدا کرد، اون میشود چی؟ اون میشود ولی مطلق. شهید سعد میگه نه آقا، این نظر نظریه قرآنیه، جامعه خلیفت اللهه و این خلافت عام داره و یک خلافت خاص داریم، اون انبیا، اولیا و فقهایی که امنا و رسول هستن، اینا خلافت خاص دارن، این دوتا خلافت باید با هم جمع بشن، هماهنگ بشن و شد انتخابات، شد یکی از پایه‌های اصلی استقرار یک نظام اجتماعی اسلامی که حالا فقیه هم جایگاهی دارد و حق وتویی دارد، صلاحیت‌هایی دارد و جامعه هم نقش داره و این ملکیت، این خلاصه بگیم مالکیت، مالکیت جامعه مالک میشه و فرد در پرتو جامعه ملکیت او تعریف میشه و به همین خاطر لذا اگر ضرر خواست بزنه به ملکیت جامعه، به مالکیت جامعه، جلو اون ضرر گرفته میشه. این یک قاعده علمی میخواد، کشف این و در حقیقت مطرح کردن این به صورتی که بتونه یک منظومه ای به ما بده، این کار یک شاهکاریه که شهید سعد انجام داد. لذا اگر حالا بخوایم بگیم پس چگونه ما میتونیم به همین روشمندی و به این مهارت دست یابیم، حتما باید کارهای شهید سعد را به خوبی ببینیم و به خوبی بخونیم و به خوبی بفهمیم و بتوانیم از اون الگو و مدل بگیریم برای چی؟ برای رسیدن به این فقاهت استنتاقی. خب اگر سوالی دارید بفرمایید، چون دیگه به فقه نمی رسیم و تازه این اصول ما به فقه ما خواهد رسید، چون یه درس عقبیم. حالا فقه به جای رسوندیم دیگه، حالا دیگه میتونیم چون به شرایط متعاقده رسیدیم اونم خواهیم ورود کنیم، زمان بیشتر میخواد، امروز دیگه نمیرسیم. خب پس چی شد؟ راهکار این شد که شما مثلا شما یکی از راهکارها نظامهای اقتصادی که دیگران نوشتن با نظام اقتصادی که شهید صدر مثلا مطرح کرده مقایسه کن. نظریه اقتصادی از نگاه شهید صدر و از نگاه غیر شهید صدر، اینا رو مطالعه کنید. نظریه اجتماعی از نگاه شهید صدر و غیر شهید صدر. خب مثلا نظریه اجتماعی که علامه طباطبایی مطرح میکنه که انسان مدنیون به طبعه، و یک تفسیری میکنه که نظریه استخدام که خداوند طوری انسانها را آفریده که این قوی ضعیف را استخدام میکنه و این راهکاریست که خدا گذاشته برای اینکه انسان جامعه انسانی شکل بگیره. خب شهید صدر اصلا از این مسیر وارد نمیشه برای فهم اون جامعه انسانی و روابطی که میان افراد جامعه باید مدیریت بشه و هدایت بشه. شهید صدر میاد تحلیل میکنه اگر این رابطه بر اساس قسط و عدل مستقر بشه چه خروجی خواهد داشت، اگر این رابطه بر اساس زور این رابطه شکل بگیره چه خروجی خواهد داشت، و بعد این نظریه قسط و عدل قرآنی با اون نظریه استخلاف چقدر اینها با هم مچ میشن و با هم مکمل هم میتونن باشن، یا باید بگیم حالا یه بحث مفصلیه دیگه، باید اگه به اون خواستیم ورود کنیم. البته شما اینا رو بحث کردیم در مدرسه فقاهت در سال 90، اونجا میتونید مراجعه کنید که شهید صدر چگونه این نظریه استخلاف رو که مطرح میکنه و میفرماید وقتی خدا وارد معادله انسان طبیعت میشه، اون وقت این همه چیز در سر جای خودش به طور منطقی می نشیند و این ارتباط یک ارتباطی به سمت تکامل انسان و جامعه انسانی انسان را پیش می بره، و اگر خدا را از این معادله شما برداشتید شد یک نگاه اومانیستی به انسان و طبیعت، در اونجا چگونه هم انسان هم طبیعت تار و مار می شه و منهدم می شه. و به عبارت دیگر این استخلاف که یک سنت موضوعی است و جریانی است چگونه انسان را به نابودی میکشونه و انسان نمیتواند از زیر بار سنت استخلاف شونه خالی کنه. اگر شونه خالی کرد به تعبیر قرآن الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد، چگونه این تحقق پیدا میکنه؟ این بر اساس یک سیر بسیار طبیعی و منطقی که سنت های الهی اینجا دست به دست هم میدن و منتهی میشوند به نابودی انسان و جامعه انسانی. و اگر اینطور نبود، اگر خدا بیاد حکومت کنه، خدا حاکمیت خدا مطرح باشه و حضور خدا در جامعه، اینطور میشود که قرآن فرمود که اگر ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، خدا آمد در این وسط و ایمان به خدا حاصل شد و تقوا در حقیقت بر جامعه حاکم شد، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا. این همون سنت مشروطی است که اینجا اگر قابل تخلفه و در نتیجه کذبوا و خداوند اونا فرمود اخذناهم اخذ عزیز مقتدر، منتهی به نابودی میشه. تفسیر این، اونی که ما دنبالش هستیم در این بحث فقاهت، میگیم که اینجا فقاهت استنتاقی، تفسیر این یعنی فهم این نظریه و و تفسیر اینها که چگونه این اجزا به هم پیوند میخورن و یکمل و بعضه بعضا، این فهم این خودش یک فهم برتری میخواد و یک نگاه پیشرفته‌ای میخواد به انسان، به جامعه انسانی، به طبیعت و به خدا که میخواد حضور داشته باشه در جامعه. اینجاست که عرض کردیم این میشه سنت ها حلقه وصل میان نظام تکوین و نظام تشریع، و چگونه از این نظام سنت ها، خب حالا شهید صد میاد اینجا مطالبی رو مطرح میکنه که ما میتونیم منظومه سنت های الهی رو به دست بیاریم، یعنی یه نظریه سنت های الهی رو میتونیم از بحث شهید صد به دست بیاریم و زمینه رو آماده کرد برای اینکه منظومه سنت ها رو به دست بیاریم، یا نظام سنت ها که چند تا از سنت ها مطلقن، چند تا مشروطن، چند تا جریانین، چه ربطی به هم دارن اینها. نظام سنت ها رو اگر کسی فهمید میره در اون جایگاه که خداوند فرمود در آیه الکرسی چی فرمود؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم تا وسع کرسیه السماوات والارض، این قدرت خدا چگونه آسمان ها و زمین را فرا گرفته، شما این کرسی قدرت خدا را در این نظام سنت ها میبینید و حس میکنید و بر اساس او میتوانید به انسان و به جامعه و به طبیعت یک نگاه واقع بینانه از بالا داشته باشید و میتوانید ببینید که چگونه این انسان ها دارن حرکت میکنن و بر اساس اون حرکت های انسان ها میتوانید آینده های اینها را، آینده هر یک از اینها را پیش بینی کنید و بگید این به کجا خواهد رسید، اون به کجا خواهد رسید. اون وقت میشوید شما انسان پیشروی و پیشرفته‌ای که امام میفرمود باید حوزه های علمی ما پیشاپیش زمان حرکت کنن، جلوتر از زمان باشن، بتونن آینده را پیش بینی کنن و برای اون آینده برنامه ریزی کنن. اینا همش فرع بر رسیدن به این مرحله از تکامل علمی است. والحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.